امروز در ارتباط با فاندامنتالیستا این قرارداد، این جریان وجود نداره بین پایه‌های توده‌ایش و خودش. یا مثلا شما اگر یک کسی میگفت که شما چرا ذبیح ملی نیستی با حزب توده هستی، بلافاصله میگفت که برای اینکه حزب توده طرفدار شورویه و حزب توده طرفدار شوروی بود، یعنی تضاد نبود اونجا. ولی امروز فاندامنتالیستا، بنیادگرایان، همهشون دست پرورده دستگاه‌های امنیتی و سیاسی و جاسوسی آمریکا و فرانسه و انگلستان، مخصوصا انگلستان هستند. ولی این تضاد وجود داره، توده‌ها حرکت میکنند، جذب میشن، ولی دقیقاً برعکس رهبری بعضی وقتا رفتار میکنند که این باعث گیجی در افکار عمومیشی در رسانه ها حتی میشه، که حتی بخوان صادقانه به مسائل برخورد بکنن، که در آمریکا رسانه های گروهی دیگه صادقانه برخورد نمیکنن. خیلی خیلی رسانه های گروهی آمریکا، رسانه های گروهی جاری در آمریکا در خدمت نظام هست.
دقیقاً
اگر حتی یکیش بخواد دقیق به جریان نگاه کنه متوجه این جریان نیست.
در ضمن جا پارسا بنام، در ایران هم باید توجه کرد که چجور این رژیم سرکوبگر آخوندی عمل کرده که بخشی از مردم از شناخت واقعیت‌ها به دورند و این چنین، یعنی دچار توهمند در مورد سیاست‌های آمریکا.
بله.
البته بخشی به خاطر اون شعارهای احمقانه مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، و بخش دیگر مردم ایران طالب صلح هستند و دوستی، اصلا دنبال دشمنی و خشونت نیستند.
یعنی میخوام بگم که قربانیان هستن اینا.
بله.
نمیشه همیشونو گفت که اینا مثلا چون بنیادگران.
بله بله.
اینا قربانیان این جنسن که محبوس شدن در اون زندانها، که من به اسم زندانهای خانوادگی میگم. یا مثلا تو شیعه اثناعشری هستی، شیعه علی اللهی هستن، بی خوده.
بله.
این زندانهاییست که اینا به وجود آوردن. در ایران واقعی، در تاریخ ایران این وجود نداشته. این جریانی که کیشی است، چه سنیه، اصلا بوده، همه میدونستن که این سنیه این شیعه است. ولی این جریانی که ما با هم نیستیم و بریم به جنگ و نمیدونم خونریزی و اینا، ما نداشتیم.
هرگز.
این جریان جدیدیه در خاورمیانه که باز هم خیلی از حتی روشنفکران ایرانی اینو نمیبینن که در تاریخ ایران در انقلاب مشروطیت مردم آذربایجان به ویژه مردم تبریز وقتی که مجلس بمباران شد، اینا در تبریز قیام کردن، دو روز بعدش قیام کردن و انجمن ملی تبریز رو تبدیل کردن به مجلس اول، و بخش بزرگی که اعدام نشده بودن موفق به فرار شده بودن از تهران، اومدن تبریز و مازره تبریز شروع شد. محمد علی شاه با کمک تزارهای روسیه، قزناک ها، اومد تبریز رو مازره کرد. اون 9 ماه که تبریز مازره شد، کسروی خیلی خوب اینو شرح داده در نزدیک 250 صفحه. و در اونجا میگه که سالها سال بعد از اون، وقتی که تو تبریز میرفتی، مردم به شما میگفتن که بیز یونزای مشروطیت حال میشون.
بله.
یعنی ما محاصره شده بودیم، غذا نداشتیم، یونزه میخوردیم.
بله.
و مشروطیت رو گرفتیم. ببین شما اگر توجه کنید اونجا در محاصره شهر تبریز که منجر شد به پیروزی، یعنی انقلاب طرفداران انقلاب مشروطیت پیروز شدن علیه مشروع طلبان.
بله.
اصلا بین مشروع طلبان مسلمان شیعه بود، مسلمان سنی بود، کرد بود، ترک بود، ارامنه بودن، آسوریا بودن. در داخل مشروط طلبان هم همینجور.
بله.
همه بودن. مشروط طلبان مشروع طلبان پیروزی یافتن و جنبش فتح تهران، رفتن تهران رو فتح کردن و مسجد دوم رو افتتاح کردن. در واقع دوباره دموکراسی رو اون زمان برای مدت محدودی دوباره آوردن سر. جنگ هیچ مذهبی، اتنیکی، قومی، ایلاتی نبود.
بله.
هر کس که مشروع طلب بود در مقابل مشروط طلبان قرار میگیره و کسروی اینا رو به خوبی شرح داده، یعنی گفته که حتی اسمهاشو آورده، عکساش هم انداخته که این کرد بوده در محله دوتی در شتربان ولی طرفدار صدرخان بوده در محله امیرخیزی و برعکس کردهایی بودن که مشروع طلب بودن. این در مورد آسوری ها، ارامنه، همه اینا صدق میکرد اون زمان. بس در نتیجه این خیلی مهمه که بهش توجه بکنید که اینجوری نبوده که مثلا در ایران 200 سال قبل، 50 سال قبل، 150 سال قبل اینا شیعه کشی بوده، سنی کشی بوده. نه، این خیلی خیلی به ندرت
اختلافات ناچیزی بوده، گاهن پیش میمده در صورت که اینا دوش به دوش هم میجنگیدن و دوش به دوش هم مملکت رو حفظ کردن، شهراشون رو حفظ میکردن. کی کار داشت؟ کردستان شیعه است، کی سنیه، همینطور در خوزستان، بلوچستان. این اصلا هیچ وقت مطرح نبوده. اینا فراورده های سلطه و این تجاوز و بعد قدرت جدید، قدرت های جدید این یکی دو قرن اخیره که این مسائل رو برده و این روزا هم بیشتر از هم.
میخوام بگم که در تمام وقایع بزرگ تاریخ معاصر ایران از جنبش تنباکو تا کنون عموما شما برگردید، اصلا این جریان نبوده که خب من فقط با اونهایی میرم، با اون مشروط طلبانی میرم که شیعه اثناعشری باشه. اصلا اینجوری نبوده. تو اگر طرفدار مشروطه بودی به صدرخان میپیوستی. زینب پاشا یک آسوری میکست باتی با مسلمان بود، پدرش و مادرش تفاوت داشتن، از دو تا مذهب دیگه می اومدن.
بله، بله.
زینب پاشا و خدماتی که زینب پاشا بعدن در تهران انجام داد با ایجاد انجمن زنان که وقتی که دولت‌های انگلستان و به طور غیر مستقیم روسیه تزاری وحدت کردن و گفتن که باید مدرسه دومو منحل بشه، دیگه نگفتن بمباران میکنید. زینب پاشا و انجمن زنان باورشون نشد، اومدن دور مجلس رو معاصره کردن، شبها روزها دور مجلس میشستن، یعنی مجلس رو معاصره کرده بودن که اگر به توپ ببندن اینا کشته بشن.
بله.
همیشون شیعه نبودن که، یه بخششون کرد بودن که سنی بودن طرفداران زینب پاشا، بخششون آسوری های ایرانی و ارامنه ایرانی بودن در تهران. یعنی ما تاریخ رو داریم به طور کلی میره به زمانهای بسیار قدیم که اصلا اینجوری نبوده. من وقتی که در مصاحبه ها این مسائل رو مطرح میکنم که اکثر شاعران بزرگ کلاسیک ایران سنی بودن ولی اینقدر مردم ایران اینا رو دوست داشتن که حفظ کردن، اون مردمی که اینا رو دوست داشتن و اینا رو حفظ کردن، مینیاتور دور اشعارشون چیز کردن، کشیدن یا موزاییک، همه اینا اکثرا در دهات و روستاهای ایران بودن، همهشون شیعه بودن. کجاش این اون تلاقی که مثلا نیوکان ها میگن که بزرگترین مسئله در خاورمیانه مسئله تلاقی تمدن هاست، شیعه در مقابل سنی ها، سلمانان در مقابل، اصلا اینجوری نبوده.
بله.
هیچ وقت نبوده، حالا هم نیست.
بله، اصلا نیست الان هم.
بله. یعنی خیلی این مهمه، حتی در کشورهای دیگر هم ما امثالشو میبینیم دیگه. شما اگر توجه کنید امروز آقای اشرف غانی که رئیس جمهور افغانستان شده،
بله،
که افغانی پشتونه، یعنی تاجک نیست،
بله،
ترکمن نیست، پشتون افغانی مثل خود کارزای، ایشون خانومش از اعراب مسیحی لبنانه.
بله.
اخیرا ایران که مصاحبه میکرد به فارسی مصاحبه میکرد، یعنی مردم اون مصاحبه به فارسی از ایشون سوال میکرد، ایشون هم به فارسی. ایشون در افغانستان زبان فارسی رو که زبان مشترک مردم افغانستان یاد گرفت، از حتی که شوهرش هم مسلمانه که ایشون نیست، هم چیزه به اصلا پشتونه، یعنی زبان پشتونی افغانی بلده. خانومش زبان فارسی رو یاد گرفته، مثل خود آقای اشرف غانی به عنوان زبان مشترک به کار میاد. یعنی اینا فقط ایران نیست، عراق هم همین،
همه جا همینطوره. بله
بله، اینا هستن که میگن تلاقی تمدن ها. اگر میخواهید یاد بگیرید کجاها دیگه، مبارزات کارگری، مبارزات دهقانی، مبارزات طبقاتی، مبارزات ملی رفته دیگه، وجود ندارن اینا، فقط تلاقی تمدن ها. و مثالشو خاورمیانه رو میزنن که کاملا پر از بهتان تاریخیه.
دقیقاً این خاورمیانه
تحریف تاریخ،
یه تاریخ چند هزار ساله داره، هیچگاه جنگایی در اونجا نبوده.
درسته.
باید چند تا مورد تاریخی پیدا کنه بگه آقا این موارد تاریخی، من این دفعه این کشور با اون کشور، این سنی بوده اون شیعه با هم می‌جنگیدن. اصلا از چیزی وجود نداشته. در هر
ما به یادمون میاد انقلاب مشروطه تو کتاب ها میخونیم، از کتاب های کسروی و آدمیت و اینا یاد میگیریم، ولی در جریان ملی شدن صنعت نفت، یا شما موافق ملی شدن صنعت نفت بودید یا مخالف.
دقیقا.
نتیجه ببین، کریم سنجابی بهترین وزیر دکتر مصدق بود. درسته؟ ولی همه کردها با مصدق نبودن که. یکی از کردها با دربار بودن، با نظامی ها بودن، با زاهدی و اینا بودن دیگه.
بله کامل.
این در مورد تمام، مگر همه مردم تبریز همهشون طرفدار مصدق بودن؟ نه.
نه.
اصغر پارسا بود، ولی در مقابل اصغر دو سه نفر هم بودن که نبودن. بده اصغر پارسا و دکتر مصدق بودن.
بله.
شیعه و سنی و کی فارسی ترک نبود. مسئله این بود که آقا شما معتقد به ملی شدن صنعت نفت هستید یا نه؟ یه دیم گفتن نه ما نیستیم، چون مردم ایران هنوز به اون لیاقت و به اون ظرفیتی که قرار داشته باشن نرسیدن.
بله اون بخش نرسیدن.
یادی هم میگفتن که بعد رسیدیم و ما مهندس هم داریم.
بله کاملا.
روی اون خط اصلا، یعنی یک جریان عرفی سیاسی سکولار بود.
همواره همونطوری بوده. به ندرت محلی اگر
داره با فاندامنتالیستا، که اگر من وقت داشته باشم دو سه دقیقه هم راجع به داعش که چه پدیده ایست.
بله لطفا.
داعش با فاندامنتالیسم وهابیگری تفاوت داره، با فاندامنتالیسم طالبانی تفاوت داره، طالبان ها با فاندامنتالیسم ولایت فقیه تفاوت داره.
بله.
ببینید تمام این فاندامنتالیست‌ها تاریک اندیشن، ظالمن، جبارن، هر چی شما اسم بذارید هست، ولی فاشیست نیستن. داعش فاشیسته. این اولین باره که به اصطلاح یک دولتی که رهبرش فاشیسته اومده در خاورمیانه سر کار، یا اقلا آمریکا قبول داره که مثلا اسلامیک استیت، حکومت اسلامی، این رهبرانشون همیشون فاشیسته. حالا خیلی ها میگن آقا فاشیست چه تفاوتی داره با مثلا با خامنه ای؟ اگه اونا فاشیست نیستن. نه، اونا فاندامنتالیستن، ولی فاشیسم معنی داره. ببین شما امروز وقتی که میخوایی بیعت بکنی با داعش، نمیری بگی زنده باد عراق، زنده باد حکومت اسلامی، زنده باد سوریه.